پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان برغم لغو شدن گفتگوهای بین الافغانی قطر روی ادامه کار شورای عالی مصالحه تاکید می کند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این مطلب را در آغاز گزارش های خبری برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
وزیر خارجه امریکا می گوید ایالات متحده به خاطر آنچه که به تأخیر افتادن گفتگوهای بین الافغانی در دوحه خوانده شده است متاسف است. مقامات افغان میگویند 24 تن که امروز توسط جنگجویان داعش در ولایت ننگرهار به گروگان گرفته شده بودند توسط نیروهای افغان آزاد شدند. رئیس جمهوری ایران و صدر اعظم پاکستان در مورد ایجاد یک نیروی مشترک واکنش سریع سرحدی بر ضد تروریسم توافق کردند. مشروع خبرها. وزیر خارجه ایالات متحده امریکا میگوید که به خاطر آنچه که به تأخیر افتادن گفتگوهای بین الافغانی در دوحه خوانده شده ایالات متحده متاسف است. وزارت خارجه امریکا دیروز در یک اعلامیه گفت مایک پامپئو تأسف امریکا را در این مورد روز شنبه هفته جاری در یک صحبت تلفنی با رئیس جمهور اشرف غنی ابراز کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده و رئیس جمهور افغانستان کنفرانس دوحه را یک فرصت مهم برای پیشرفت صلح خواندند. قرار بود یک هیئت 250 نفری دولت افغانستان روز شنبه در یک نشست با نمایندگان طالبان در دوحه اشتراک کند، اما حکومت قطر این نشست را لغو کرد و علت آن مخالف قطر با فهرست هیئت دولت افغانستان خوانده شده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید ملا عبدالغفور ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند دستگیر شده است. بر اساس یک اعلامیه این ریاست که بر رسانه ها ارسال شده، ملا عبدالغفور در جریان یک عملیات نیروهای خاص ریاست امنیت ملی با یک مقدار اسلحه، مهمات، مواد انفجاری و وسایل دستگیر شده است. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این ادعای ریاست امنیت ملی افغانستان تبصره نکردند. مقامات افغان میگویند 24 تن که توسط جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در ولایت ننگرهار به گروگان گرفته شده بودند آزاد شدند. عطا الله خودیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت که این 24 موسپید و بزرگ قومی که امروز در ولسوالی چپرهار توسط داعش به گروگان گرفته شده بودند در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان آزاد ساخته شدند. به گفته آقای خودیانی در جریان این عملیات در ولسوالی چپرهار 3 جنگجوی داعش نیز کشته و 1 فرد ملکی زخمی شدند. علاوه بر طالبان مسلح، جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش نیز در برخی از ولسوالی‌های ولایت ننگرهار فعالیت دارند. عبدالحد عاظم رئیس صحت عامه هلمند میگوید که از جمله 2 کودک مبتلا به مریضی پولیو یا فلج اطفال یک تن آن وفات کرد. به گفته آقای عاظم این گونه رویدادها به خاطر آن صورت میگیرد که شرایط امنیتی از تطبیق کامل کمپاین واکسین در این ولایت جلوگیری کرده است.
با ما در بخش صحت همه کمک کردند، اما باز هم هر چند گاه کار ما از جنگ های شدید و اختلافات سیاسی متاثر می شود. اختلافات بین حکومت و مخالفان آن عرصه صحت را متاثر می سازد.
افغانستان و پاکستان 2 کشوری هستند که تا هنوز هم موارد بیماری پولیو یا فلج اطفال در آنها دیده می شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد ایجاد یک نیروی مشترک واکنش سریع سرحدی بر ضد تروریسم توافق کردند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، آقای روحانی این سخن را امروز در یک کنفرانس مشترک خبری با عمران خان گفت. عمران خان در جریان امروز با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران و سایر مقامات ارشد این کشور نیز ملاقات خواهد کرد. مسافرت 2 روزه صدر اعظم پاکستان به ایران دیروز از توقف در شهر مشهد آغاز شد. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا می خواهد به 5 کشور جهان ابلاغ کند که اگر با واردات نفت از ایران ادامه دهند بیش از این از تحریم های آمریکا معاف نخواهند شد. موعد معافیت داده شده به این کشورها 2 می سال جاری به پایان می رسد. آژانس خبری اسوشیتد پرس با نقل قول از 3 مقام آمریکایی که از افشای نام آنها خودداری شده می نویسد که این کشورها متحدان آمریکا به شمول ژاپن، کره جنوبی و ترکیه را شامل می شوند. چین و هند 2 کشور دیگران. انتظار می رود که مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا امروز اعلام کند که رئیس جمهور ترامپ معافیت از تحریم ها را برای این 5 کشور تمدید نخواهد کرد. گزارش می افزاید که آقای پامپئو 10 آوریل گفته است که رئیس جمهور ترامپ با آوردن فشار بالای ایران ادامه خواهد داد تا روش این کشور تغییر کند. دونالد ترامپ در برابر ایران موقف شدید را اتخاذ کرده و با خارج شدن از توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران، تحریم‌های این کشور را دوباره بر تهران وضع کرده است. ولادیمیر زلنسکی کمدین اوکراینی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در برابر پترو پروشنکو با پیروزی چشمگیر دست یافته است. بر اساس شمارش بیش از 95% آرا، آقای زلنسکی 73.2% و پترو پروشنکا 24.5% آرا را به دست آوردند. ولادیمیر زلنسکی روز یکشنبه در یک نشست خبری در کیف گفت:
من از پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین خیلی سپاسگزارم. او پیروزیم را مبارکباد گفت. از وی سپاسگزاری میکنم. برایم گفت که میتوانم هر موقع بالایش حساب کنم. او پیروزی من و تیمم را پذیرفت.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین دیروز یکشنبه در حال برگزار شد که این کشور با وضعیت دشوار اقتصادی روبرو بوده و با جدایی طلبان طرفدار روسیه درگیر جنگ است. و خبر آخر این که تعداد تلفات ناشی از انفجارات دیروز در پایتخت سریلانکا به 290 تن رسید و حدود 500 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت انفجارات مربار اخیر در سریلانکا را تا هنوز کسی یا گروه به عهده نگرفته است، اما وزیر صحت عامه این کشور گفته است که این حملات توسط 7 انتحارکننده مربوط به گروه تندروی جماعت توحید ملی صورت گرفته است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان بر ادامه کار شورای عالی مصالحه تأکید کرده میگوید که این شورا در گفتگوهای صلح چنانی که قرار بود در قطر دایر شود برای تمثیل صدای واحد افغانها میتواند کمک کند.
اینکه صدای واحد از مردم افغانستان، صدای برحق مردم افغانستان تمثیل شود، اگر در گفتگوهای رو در روست، اگر در مذاکره است، اگر در بحثایی صورت میگیره شبیه بحثی که قرار بود در قطر صورت بگیره.
در این میان مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید صلحی که به ختم جنگ منجر نشود قابل قبول نیست. برف و باران‌های اخیر سطح آب‌های زیرزمینی در کابل را بلند ساخته است.
تقریباً بین 2 تا 12% آب‌های زیرزمینی بالا آمده نسبت به سال قبل. البته یعنی خوشبینی‌های خود ما به خود آمده داریم، یعنی برای امسال یک سال خوب است.
یک طنز پرداز مشهور رئیس جمهور اوکراین شد.
ویلی سه رازم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان بر ادامه کار شورای عالی مصالحه تاکید کرده میگوید که این شورا برای تمثیل صدای واحد افغانا در گفتگوهای صلح میتواند کمک کند. عبدالله عبدالله این اظهارات را امروز در آستانه نشست شورای وزیران ابراز داشت. اما وی این اظهارات را در حال بیان می‌دارد که گفتگوی بین الافغانی که قرار بود میان طالبان، اعضای از حکومت افغانستان و سیاسیون به روز جمعه گذشته در قطر برگزار شود، لغو یا تأخیر شد. شورای عالی مصالحه برای آمادگی و مشوره جهت این گفتگوها در قطر تشکیل شده بود. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند نشست قطر میان نمایندگان حکومت افغانستان، سیاسیون و طالبان در زمان معین آن برگزار نشد و در پیوند به برگزار شدن و نشدن آن هم چیزی گفته نشده است و ما اینجا عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان به موجودیت شورای رهبری مصالحه تاکید می‌ورزد. آقای عبدالله روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران گفت که موجودیت این شورا به تمثیل واحد شدن صدای مردم مانند نشست قطر کمک کرده می‌تواند.
اینکه صدای واحد از مردم افغانستان صدای برحق مردم افغانستان تمثیل شد و اگر در گفتگوهای رو در روز، اگر در مذاکره است، اگر در بحثایی که صورت میگیره شبیه بحثی که قرار بود در قطر صورت بگیره، با مشوره‌ای که داشتیم با سران کشور، با سیاسیون کشور، هنوز هم باور به این دارم که یک موجودیت یک شورای رهبری مصالحه ما را میتونه که بسیار کمک کنه و امید واقع شود.
آقای عبدالله تأکید می‌ورزد که حکومت افغانستان به تلاش‌هایش در پیوند به مذاکرات صلح با طالبان ادامه می‌دهد. آقای عبدالله عبدالله مدیریت نادرست را علت لغو شدن نشست قطر می‌خواند و ما در این باره جزئیات بیشتر نمی‌دهد. شورای رهبری مصالحه از بهر آمادگی‌های نمایندگان حکومت افغانستان برای اشتراک در نشست قطر و مشوره‌دهی از سوی حکومت افغانستان ایجاد شد. و اما این نشست که قرار بود در 19 ماه روان میلادی برگزار و تا 21 همین ماه در شهر دوحه ادامه یابد، ظاهرا از بهر اختلاف ها بر سر فهرست پیشنهاد شده اعضای اشتراک کننده حکومت و چگونگی موقف هیئت حکومت افغانستان لغو یا هم به تأخیر افتاده است. برگزار نشدن این نشست در زمان مشخص آن واکنش های داخلی و برونی را به همراه داشته است. به تازگی وزارت خارجه آمریکا با پخش اعلامیه‌ای گفته است که مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با رئیس جمهور غنی برگزار نشدن نشست قطر را تأسف بار خوانده است. در اعلامیه نگاشته شده است که پامپیو و غنی پذیرفتند که نشست قطر فرصت خوبی برای پیشرفت صلح افغانستان است. وزارت خارجه آمریکا تمامی جناح‌ها را تشویق کرده است تا با استفاده از فرصت برای اشتراک در این نشست به تفاهم برسند تا از بهر یک دیالوگ افغانی به‌زودی چنین نشست همشمول برگزار گردد. از سوی دیگر زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان نیز در پیوند به لغو شدن نشست قطر اظهار تأسف کرده است و ما این را نیز گفته است که دشوار است دانستن این که آیا این نشست لغو شده و یا هم به تعویق افتاده است. با این وصف سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به آژانس خبری فرانسه گفته است که در گفتگوهای مرحله پیشرو با مقامهای آمریکایی مذاکرات روی تقسیم اوقات برون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان متمرکز خواهد بود، اما درباره زمان دقیق برگزاری نشست چیزی نگفته است. حال شماره از کارشناسان سیاسی میگویند این که نشست قطر در کوتاه زمان برگزار گردد دشوار است. وحید مجده یکی از این کارشناسان:
با توجه به اینکه در اینجا در افغانستان آقای رئیس جمهور قصد دارد که لوی جرگه را دایر کنه و در عین حال رمضان هم نزدیک است، فکر نمی‌کنم که امکاناتی وجود داشته باشه که ما در آینده نزدیک یا شاهد نشست باشیم.
قرار است لوی جرگه مشورتی صلح در 9 ماه ثور برگزار گردد. این نشست که به رهبری شورای عالی صلح برگزار می‌گردد، بیشتر اعضای شورای رهبری مصالحه نیز در آن اشتراک می‌ورزند. شورایی که به گفته آقای عبدالله عبدالله موجودیت آن به تمثیل شدن صدای واحد مردم افغانستان کمک می‌کند.
در این میان برخی اعضای کمیسیون امور بین‌المللی ولسی جرگه می‌گویند که پس از لغو نشست قطر و ادامه کار شورای رهبری مصالحه نیازی نیست. همکارم جاوید حسن‌زاده با آریان یون یک عضو این کمیسیون مصاحبه کرده و در نخست نظرش را در مورد ادامه کار این شورا پرسیده است.
ما فکر میکنم که بعد از لغو کنفرانس قطر دیگه هیچ ضرورت به این شورا موجود نیست، به خاطر اینکه این شورا صرف به خاطر نشست قطر جور شده بود. اگر در آینده باز هم کدام کنفرانس بین حکومت یا بین شخصیت های برجسته افغانستان و بین طالبا برپا میشه، در اوجه ما به یک شورای جدید ضرورت داریم که در او کسایی باشه که واقعا برای مردم افغانستان قابل قبول باشه و بتانه که در پروسی صلح رول مثبت بازی کنه.
خب معلومات آخر شما در رابطه با برگزاری نشست قطر چی است؟ شما چه فکر میکنین؟ این نشست باز هم برگزار خواهد شد نخواهد شد؟ آیا در این مورد از نظر شما تلاش ها وجود داره؟
یک تعداد شخصیت هایی که همه شمول افغانستان هستن و همیشه میخواین که افغانستان از جنجال خلاص کنه، همه آنها دست به کار شده و کوشش میکنه که این کنفرانس قطر دوباره برگزار شود و هم حکومت افغانستان و هم مخالفین و هم شخصیت های بسیار برازنده کشور ما در اشتراک کنه و این کوشش ها جریان داره و انشالله ما خواهد دیدیم که در آینده نزدیک کنفرانس قطر دوباره دایر خواهد شد و هم اون کوشش خواهد شد که دستاوردهای بسیار خوب و مثبت بر کشور ما افغانستان داشته باشد.
نشست مرحله ششم که میان طالبان و امریکا قرار است برگزار شود، در اینجا حضور نمایندگان حکومت قسمی که در قبلا نشست ها هم نبود، اگر دیگه هم نباشه، نتایج از نظر شما چی خواهد بود؟
خب ما هر نشست و هر کنفرانسی که در مورد افغانستان دایر میشه، مردم افغانستان از پشتیبانی میکنه. اگر او در بین نماینده خاص امریکا و طالبان باشه و اگر در بین شخصیت های برجسته کشور ما باشه و یا در بین مخالفین و حکومت ما باشه، هر عملی که به خاطر آوردن صلح در افغانستان دایر میشه، مردم افغانستان پشتیبانی میکنه. و اگر در مراحل اول نتیجه نده، ان شاء الله مردم ما امیدوار است که بالاخره اگر یک کنفرانس و مذاکرات دوام داشته باشه، بالاخره نتیجهش مثبت خواهد
بود. یک مسئله دیگر که دکتر عبدالله امروز در صحبت های خود اشاره کرد، گفت که نشست قطر به خاطر سوء مدیریت لغو شده. هدف دکتر عبدالله سوء مدیریت از طرف کی بوده میتونه؟
یک تعداد ملاقات هستند در افغانستان که اگر در داخل حکومت است و از حکومت خارج است، و اونا نمیخواین که در افغانستان صلح بیاید. با او خاطر همیشه جنجال جور میکنه و میخواه که اکثر کنفرانس ها و مذاکرات خراب شوه و نتیجه نده. اما باز هم ما امیدوار هستیم که بالاخره بدون صلح دیگر را نداریم و انشالله بعد از مذاکرات و کنفرانس های متداوم بالاخره نتیجه خواهد داد و در افغانستان صلح دائمی خواهد آمد.
آریان یون عضو کمیسیون بین المللی ولس جرگه درباره نقشه شورای رهبری مصالحه در تراش های صلح ابراز نظر کرد. در این میان حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که صلحی که به ختم جنگ منجر نشود قابل قبول نیست. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل درباره اظهارات مشاور امنیت ملی افغانستان داریم که لحظات بعد آن را با هم می‌شنویم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در سفرش به هرات گفت که صلحی که به ختم جنگ منجر نشود قابل قبول نیست. او همچنین افزود که مردم افغانستان صلح با عزت می‌خواهند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از شهر هرات گزارش می‌دهد.
حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان روز شنبه در یک سفر دوروزه به خاطر بررسی اوضاع امنیتی ولایت‌های غربی افغانستان به ولایت هرات سفر کرده بود. آقای محب روز یک شنبه در حاشیه افتتاح پنجمین نمایشگاه صنایع تولیدات داخلی در هرات بر تامین صلح تاکید کرد. او هشدار داد که نباید توافق از صلحی که آتش جنگ را یک بار دیگر در افغانستان شعله‌ور کند امضا شود.
همه مردم افغانستان یک صلح با عزت میخواه، یک صلحی که به ثبات افغانستان بینجامد، نه که یک صلح اتناب یک پیمان باشه و در آخر روز باز به یک جنگ بینجامد. چون شما شاید چندین پیمان های صلح در سابق بودیم و هیچ کدامشان ثبات در افغانستان ناورد.
این اظهارات مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در حال بیان می شود که حکومت افغانستان هفته گذشته از لغو نشست بین الافغانی دوحه خبر داده بود. ارگ ریاست جمهوری در اعلامیه گفته بود که در برابر فرست 250 نفری از هیئت افغانستان برای اشتراک در نشست دوحه با طالبان، دولت قطر یک فرست دیگر را به کابل فرستاده است. در اعلامیه ارگ آمده است که این کار دولت قطر بی احترامی به اراده و فیصله مردم افغانستان است. عبدالقادر کامل کارشناس سیاسی در هرات میگوید هنگامی که اجماع برای تامین صلح در افغانستان و منطقه شکل بگیرد، آن زمان جنگ در افغانستان ختم خواهد شد.
تلاش‌های سلجیانه نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان، این تلاش‌ها باید به مرحله پختگی خود برسه، این تلاش‌ها باید نهادینه بشه و هم در سطح ملی ما به یک اجماع و یک توافق ملی و افغانی برسیم و هم در سطح منطقوی این تلاش‌ها باید همان ساخته شوه.
پس از گماشته شدن زلمه خلیزاد به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، تلاش‌های صلح به شکل بی سابقه افزایش یافته است. او 5 بار با نمایندگان طالبان در قطر گفتگو کرده و آخرین دیدار آن به ما ماه مارچ سال جاری ایسوی برمیگردد. همچنین گفتای حمدالله محیب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در ایالات متحده آمریکا در مورد نمایندگی ویژه این کشور در امور صلح افغانستان بحث برانگیز شده بود. آقای محیب زلمه خلیلزاد را متهم کرده بود که منافع شخصیش را در پروسه صلح با طالبان دنبال می‌کند. او همچنین گفته بود که آقای خلیلزاد خواستار ایجاد حکومت موقت در افغانستان است. پس از این نظرات، روابط میان آمریکا و مشاور شورای امنیت ملی افغانستان به تیرگی گرایده و مقامات آمریکایی گفتند که هیچ ارتباطی با آقای محیب نخواهند داشت و از وی در آمریکا استقبال نخواهند شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید که به سبب ریزش برف و باران‌های اخیر سطح آب زیرزمینی در کابل بالا آمده است. این در حال است که اخیراً نگرانی‌ها از پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی در کابل افزایش یافته بود. هرچند مسئولان وزارت انرژی و آب می‌گویند که بالا آمدن سطح آب‌های زیرزمینی در طولانی مدت مفاد ندارد، اما می‌گویند که از فرصت‌های به وجود آمده در بخش ذخیره کردن آب استفاده می‌کنند. جاوید حسن‌زاده با تفصیل بیشتر با شماست.
در حالی که بارندگی های اخیر به شمول کابل در برخی از ولایات کشور تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی را وارد کرد، اما سطح آب زیرزمینی را در کابل بالا برد. وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید که به سبب بارندگی های اخیر در کابل سطح آب زیرزمینی از 2 تا 12 متر مکعب بالا رفته است. جمال عبدالناصر شکوری رئیس بخش هیدروجیولوژی این وزارت روز دوشنبه در مورد به رادیو آزادی گفت
بین 2 تا 12 درصد آبای زیرزمینی بالا آمده نسبت به سال قبل. البته یعنی خوشبینی های خود ما به خود آمده داریم، یعنی برای امسال یک سال خوب است و دراز مدت تکافو نخواهد بکنند.
آقای شکوری میگوید تلاش میکنند تا برای دراز مدت از فرصت های به وجود آمده استفاده درست نمایند. وی میگوید که کندن جاهای عمیق که آبهای باران و سیلاب را پس از فلتر به زیر زمین انتقال میدهد، جاهای بزرگ ساخته از جاهای کوچک که آب در آن ذخیره میشود، راههایی است که در بخش ذخیره کردن آب مفید واقع میشود. آقای شکوری همچنان گفت که در حال حاضر در امتداد دریای کابل کار روی ساخت از جاهای جریان دارد تا آب در آن ذخیره شده و به زیر زمین انتقال نماید. این در حال است که اخیراً حکومت افغانستان و شمار از باشندگان برخی مناطق به خصوص کابل در مورد پایین آمدن آب‌های زیرزمینی نگرانی نشان داده بودند. مقامات حکومت افغانستان گفته بودند که سطح آب در کابل و برخی از مناطق تا 22 متر پایین رفته است. بر اساس گزارش‌ها در هر سال به اثر باران‌ها در کابل تا 25 متر مکعب آب ذخیره می‌گردد، اما 87 متر مکعب آب مصرف می‌شود. جمال عبدالناصر رئیس بخش هیدروجیولوژی وزارت انرژی و آب می‌گوید که امسال تا 160 متر مکعب بارندگی صورت گرفته که در تناسب با سال قبل 5 برابر افزایش را نشان می‌دهد. وزارت انرژی و آب افغانستان در سال گذشته به مردم سفارش کرده بود تا به هدف بلند رفتن سطح آب زیرزمینی برف بام‌هایشان را بالای کنکریت نه بلکه بالای زمین خاکی بیندازند. در این حال عبدالوسیر عظیمی معین پیشین وزارت انرژی و آب افغانستان با رادیو آزادی گفت که در قسمت استفاده درست از آب نقش مردم بسیار مهم است.
مردم نقش بسیار برجسته دارند که میشه در قسمت صرفه‌جویی از آب اقدامات بسیار جدی صورت بگیره. باید توجه صورت بگیره که از آب استفاده درست صورت بگیره. این میتونه یک مقدار تأثیرات بسیار مثبت داشته باشه. در کلان شهرهای مثل کابل که مصرف آب بسیار زیاد هست، جز همکاری مردم، جز بحث آگاهی رسانی، یعنی چاره دیگه وجود نداره.
اما وی میگوید که حکومت نیز باید به هدف ذخیره کردن آب در اطراف کابل بندهای آب را بسازد. کابل در قطار ولایت قرار دارد که باشندگان زیاد دارد و مصرف آب در آن بیشتر است. مقامات میگویند که هرگاه مردم در مصرف آب از احتیاط کار نگیرد، این مسئله بالای محیط زندگیشان تاثیر منفی خواهد کرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و در این قسمت برنامه گزارش درباره انتخابات دیروز در اوکراین داریم. ولادیمیر زلنسکی کمیدن نامدار اوکراین در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی بزرگ دست یافت. پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین شکست خود را پذیرفت و به رقیب خود تبریک گفت. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ولادیمیر زلنسکی 41 ساله به قصر ریاست جمهوری اوکراین میره، این بار نه بر اجرای یک نمایش کمدی بلکه به عنوان رئیس جمهور منتخب این کشور. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین روز یکشنبه 21 اپریل انجام شد. با شمارش قسمت بزرگ آرا، زلنسکی بیش از 73% به دست آورده و رقیبش پترو پروشینکو رئیس جمهور رونده اوکراین تنها بیش از 24%. اندک پس از پایان رای گیری زلنسکی روز یکشنبه از هوادارانش تشکر کرد.
ویلی سه رازم.
زلنسکی میگوید ما آن را با هم انجام دادیم، تشکر از همه. اکنون هیچ سخنرانی احساساتی وجود نخواهد داشت و فقط میخواهم از شما تشکر کنم. پروشینکو که به یک دوره 5 سالی دیگر امید بسته بود، با پذیرش شکستش پیروزی زلنسکی را تبریک گفته. مردم اوکراین در کل از فساد اداری گسترده در این کشور سخت شکایت دارند و تشنه تغییر هستند. زلنسکی به آن که طرح و برنامه مدون پیشکش بکنه وعده‌های بلند بالایی داده. این که اوکراین را همچنان در مسیر طرفداری از غرب حفظ خواهد کرد، با فساد مبارزه خواهد کرد و تلاش‌ها برای آوردن اصلاحات را افزایش خواهد داد. دونالد توسک رئیس شورای اروپا پیروزی زلنسکی را به او تبریک گفته، همچنین امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا کار مشابه کردند. همچنین روزنامه اوکراینسکا پراودا گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با زلنسکی تلفنی صحبت کرده و پیروزیش را به او تبریک گفته. پس از الحاق شبه جزیره کریمیا اوکراین توسط روسیه در سال 2014، غرب در تقابل با مسکو قرار داره و تحریم‌های بین‌المللی حمله روسیه به اجرا گذاشته شده. حال زلنسکی با مذرت گفته روسیه باید این منطقه را پس به اوکراین بده، اما او خواهان گفتگوهای مستقیم با روسیه شده در مورد بحران شرق اوکراین. می‌دانیم که در شرق اوکراین جدایی طلبان طرفدار مسکو در برابر نیروهای حکومت اوکراین می‌جنگند که تاکنون در درگیری‌ها بیش از 13,000 نفر کشته شدند. در گذشته روسیه پیشنهادهای مشابه را رد کرده و مدعی شده که منازعه اوکراین یک مشکل داخلی این کشور است. مسکو از کیف خواسته که برای حل معضل با نماینده های جدایی طلبان تحت حمایت مسکو مذاکره بکنه.
پیام ها و نظریات شما.
یک تن از جمله مسلمانات نیست، ما خواننمار است از مرز میرفتاوشت ولایت فرات تماس گرفتیم. همین که برادر قند نیم سال خیلی دمی بر دفعه که باران میشد از منطقه شنگان ایرات جاو میماد، یک دو پلچک بود همین کم خراب بود، امور کس توجه نکد. هر دفعه باران میشد در و ساندر از را بستا میشه، این یک جمعه زیادتر میشه که اینکه باران ها شده. ما در این مرز همین سلسی مجرهای مردم خیلی ها تربار بار کده بود، از زیران تربوز و باینجان رومی چیزا کلی خراب شد. این همین کسی در سر سرگی صدا است، کسی در این صدا است، در نام پیدا میشه، نام پیدا میشه. دولت می توجه ندارد. شما خواهشین که این پایان مر نخر کنید. اینجا این پسپوساد پایتا گیرتر خیلی که تیار رسی دولت که هر پسپر سای کنید. از امیل تافارا از ماه نمال 2000 افغانی مصرف میشه. یک هزار اکنیم هزار ولسوالی میگره، یک هزار اکنیم هزار از مرسی برو میشه پسی سرحدیش میگره. مگم در ایساب راوی که پا هیچ کس توجه نداره. فراخ ولایت هست، سوالی داره، شاروال داره، باید میگرم یه جیگه بخور داره در ایتا خونه میشه. این بسته یک سرک شارای ترانیتی بین المللی است. از شما خواهشین که پایان مرد گوش مقامات بالا برسانید.
ما از ولایت دایکنده زنگ میزنیم. همزی شرکت اتصالات یک پرسان نشده که می وزیر مخابرات یک پرسان نکرده که می سیم کارت اتصالات برای چی؟ برای دوزی جور کرده که برای مشکلات مردم. اگر برای مشکلات مردم است چرا این کردیت های مردم را دوزی منه؟ اگر نه که برای دوزی است چرا او از جای دیگه است نمینه که مردم های بشاره و غریب یک پنجایی را در خنالوتی پیدا منش ای برای یک دقیقه دو دقیقه زنگ میزنه ای را معلوم نمیشه با خود زنگ میزنه که چرا ایتر مگه تو پیام رو دیگه تو روشن است ای چرا ایتر منه اما جی یک پرسان که نگه میره توزیه که یک جای دیگه بگه کتاله بگره نه که کتاله نمیگره چرا از جیب سیاسر بچه مردم های غریب دوزی منه پیام برسنه برای رادیو آزادی خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. دوستان عزیز به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار زن و زندگی را می‌شنویم. مطالب دیگری هم داریم ولی قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده به خاطر آنچه که به تأخیر افتادن گفتگوهای بین الافغانی در دوحه خوانده شده متاسف است. مقامات افغان میگویند 24 تن که امروز توسط جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار به گروگان گرفته شده بودند توسط نیروهای افغان آزاد ساخته شدند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند دستگیر شده است. 8 معدنچی در یک معدن زغال سنگ در ولسوالی دره صوف بالا در ولایت سمنگان کشته شدند. رئیس صحت عامه هلمند میگوید از جمله 2 کودک مبتلا به مریضی پولیو یا فلج اطفال یک تن آن وفات کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد ایجاد یک نیروی مشترک واکنش سریع سرحدی بر ضد تروریسم توافق کردند. ولادیمیر زلنسکی کمدین مشهور اوکراینی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به پیروزی چشمگیر دست یافت. تعداد تلفات ناشی از انفجارات دیروز در پایتخت سریلانکا به 290 تن رسید و حدود 500 تن زخمی شدند. ایالات متحده آمریکا می خواهد به 5 کشور جهان ابلاغ کند که اگر با واردات نفت از ایران ادامه دهند بیش از این از تحریم های آمریکا محو نخواهند شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران جنرال علی جعفری را به جای جنرال حسین سلامی به حیث قماندان جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعیین کرد و گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله دیروز در عربستان سعودی را به عهده گرفت.
تشکر از همکارم آرش همایون. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری تاکنون 212 تن به شمول مقامات بلند رتبه دولتی را محکوم به مجازات کرده است. گزارش مفصلی در این باره داریم ولی قبل از آن همکارم آرزو قیاسی با اخبار ورزشی با شماست.
بازیکنان افغان برای مسابقات جام جهانی 2019 کرکت اعلام شد. در اعلامیه منتشر شده کرکت بورد افغانستان گفته شده است که کمیته گزینش برای مسابقات یک روزه جام جهانی 2019 تیم 15 نفری را اعلام کرد. در این لیست گلبدین نایب، شهزاد محمدی، نورعلی زدران، حضرت علی زازی، رحمت شاه، اصغر افغان، حشمت الله شهیدی، نجیب الله زدران، سمیع الله شینواری، محمد نبی، راشد خان آرمان، دولت زدران، آفتاب عالم، حمید حسن و مجیب زدران شاملند. اکرام علی خیل، علی جنت و سید احمد شیرزاد به حیث بازیکنان احتیاطی انتخاب شده اند. دولت احمدزی رئیس کمیته گزینش گفته است که این بازیکنان از میان 33 بازیکن انتخاب شده اند که از چند ماه به این سو مصروف بازی های تمریناتی در آفریقای جنوبی بودند و برگشت حمید حسن تیزترین توپزن را نیز نوید خوبی خوانده است. فدراسیون تکواندو افغانستان برای مسابقات تکواندو تحت نام جام گل سرخ آمادگی میگیرد. نجیب الله سکندر رئیس این فدراسیون امروز به رادیو زدی گفت که این مسابقات در مزار شریف راه اندازی خواهد شد.
در این ماه ثور به خاطر جام گلفروش در ولایت مزار شریف خواهیم داشت.
باید افزود که با ورزشکاران برتر جوایز نیز مد نظر گرفته شده است. و در 40مین مسابقات لیگ برتر کرکت هندوستان امروز تیم راجستان رایزر و دهلی کپیتالز به میدان رقابت می روند. تیم دهلی تا کنون در 6 مسابقه برنده شده است، اما تیم راجستان با 3 برد پس از همه تیم ها قرار داشته جز تیم رایل چلنجرز بنگلور. در مسابقات روز گذشته این لیگ سن رایزر هیدرآباد، کلکتا نایت رایدرز و تیم رایل چلنجرز بنگلور تیم چینای سوپر کینگ را شکست داد. هرچند تیم چینای با وجود باخت باز هم در صدر جدول مسابقات جا دارد، اما تیم هیدرآباد با این برد از تیم پنجاب پیشی گرفته و در جدول مقام چهارم را از آن خود کرد. تا این دم تیم چینای در مقام نخست، ممبئی دوم، دهلی سوم و هیدرآباد در مقام چهارم قرار دارند.
از آغاز ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری تا کنون 212 تن به شمول مقامات بلند رتبه دولتی محکوم به مجازات شدند. فرید حمیدی لوی سارانوال روز دوشنبه در برنامه حسابدهی حکومت به ملت با بیان این موضوع گفت تنها در سال جاری 16 جنرال و 7 معین وزارتخانه های مختلف محاکمه شدند. اما شمار باشندگان کابل میگویند قانون تنها بالای مردم هم تطبیق می شود، نه زورمندان و مقامات دولتی. فرشتن دا با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
بانک لوی سارانوالی افغانستان از محکوم شدن مقامات بلند رتبه حکومتی در کشور سخن می زند، اما شماری باشنده های کابل می گویند که ارگان های عدلی و قضایی برای محاکمه کردن مقامات متهم به فساد اراده جدی ندارد. آنان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که قانون تنها بالای مردم عام تطبیق گردیده، اما زورمندان و مقامات دولتی از آن برائت حاصل می کنند. رحیم و عبدالله دوتن باشنده های کابل در صحبت با رادیو آزادی گفتند اگر ارگان های عدلی و قضایی به این مسئله توجه نکند، گراف جرایم و فساد اداری بیشتر از این گسترش خواهد یافت.
کسایی را که مثلا پول دارن، واسطه دارن، اونا سرشون چی تاثیر نداره. کسایی که غریب هستن مثل ما واری سر اینا تطبیق میکنه باشون شاید تطبیق سر مقامات دیم باید گفتم کسایی که زور دارن امکانات پول فکر نگرم با اون سرده که رازیم هست سرشون رو تطبیق ده بتونم. کسایی که دیگه زور ندارن به واسطه هستن پول ندارن سر اینا طبعا تطبیق میکنم.
او چیزی را که خاصی مردم است، او چیزی را که خاصی ملت و بیچاره و غریب است، هیچ برآورده نشده در همه امورات کاری. اما کسای پول دار و گپ سخن است و زوراور است و موتر دارند و دولتی است و برادر عزیز دولت چی گپا تاثیرم نداره بود.
تنها باشنده های کابل نه، بلکه پیش از این شمار باشنده های ولایات قندوز، بغلان و کنرنیز در صحبت با رادیو آزادی از محاکمه نشدن مقامات دولتی آغشته به فساد شکایت کرده بودند. پیش از این دیدبان شفافیت افغانستان نیز گفته بود که حکومت این کشور باید بر ضد مفسدینی که از حمایت سیاسی برخوردار هستند اقدام کند. این شکایت در حالی مطرح می‌گردد که پیش از این عبدالغفار داوی رئیس داوی گروپ، دو معین پیشین وزارت ترانسپورت، رئیس پیشین زندان پلوچرخی، برخی مقامات ارگان‌های امنیتی و عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری محکوم به مجازات شده بودند. با این همه لوی سارانوالی میگوید از آغاز ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری تا کنون 212 تن به شمول مقامات بلند رتبه دولتی محکوم به مجازات شدند. فرید حمیدی لوی سارانوال روز دوشنبه در برنامه حسابدهی حکومت به ملت گفت تنها در سال جاری 16 جنرال و 7 معین وزارت‌های مختلف محاکمه شدند.
در بخش مبارزه با فساد اداری و بعد از ایجاد مرکز عدلی قضایی مبارزه با فساد اداری تعداد کسانی که در این مرکز محکوم شدند 212 نفر. 67 نفر که اینا اکثرا مقامات عالی رتبه دولت جمهوری اسلامی افغانستان هستند که به اساس اتهامات وارده مورد محاکمه قرار گرفتند و مورد رسیدگی عدلی قضایی قرار گرفتند. 67 نفر ممنوع الخروج و 28 نفر تعلیق وظیفه شدن در جریان تعقیب عدلی.
لوی سارانوالی افغانستان میگوید این اداره قانون و عدالت را بالای همه به شمول مقامات دولتی یکسان عملی می نماید و تنها در سال 1397 اداره لوی سارانوالی به بیش از 42,000 قضایا رسیدگی کرده است.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی بایدوگوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
ساعت 5:39 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار زن و زندگی، اما قبل از آن همکارم آرزو قیاسی مطالب مهم روزنامه های کابل را مرور میکند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر عکس العمل ها در رابطه با تمدید زمان کار محمد اشرف غنی را منتشر نموده اند. در سرمقاله روزنامه دنیا آمده که استر محکمه در یک حکم تازه زمان حکومت محمد اشرف غنی را تا بعد از انتخابات و انتخاب رئیس جمهور جدید تمدید کرده است. در ادامه این سرمقاله آمده که نگرانی ها از قبل در پیوند با تمدید زمان کار رئیس جمهور غنی وجود داشت. در این سرمقاله به نقل از برخی سیاسون آمده که آقای غنی در پی دوام حکومت شست و با باور سرمقاله نویس یکی از عوامل مخالفت برخی سیاسون با جرگه مشورتی صلح هم همین موضوع بود. روزنامه مسیر این تصمیم استر محکمه را خلاف قانون اساسی اصول فقهی پروسه صلح و منافع افغان ها دانسته است. در ادامه این سرمقاله تصمیم استر محکمه انعکاس داده شده که در آن گفته شده است در مطابقت با روحیه قانون اساسی با توجه به وضعیت کشور و بر بنیاد قواعد فقهی مدت کاری رئیس جمهور و معاونین وی تا بعد از انتخابات تایید می شود. در این سرمقاله تلاش شده است تا این تصمیم استر محکمه به چالش کشیده شود. سرمقاله نویس گفته است که استر محکمه مرجع تفسیر قانون نبوده، چون به نقل از وی در ماده 121 قانون اساسی آمده است که بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق‌های بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم مطابق به احکام قانون از صلاحیت استر محکمه میباشد. در ادامه این سرمقاله گفته شده که در این ماده قانون صلاحیت های استر محکمه واضح شده است و در آن گفته نشده که این نهاد مرجع تفسیر قانون اساسی است. سرمقاله نویس به ماده 61 قانون اساسی در رابطه با وظیفه رئیس جمهور هم اشاره کرده و نوشته که به اساس این ماده قانون وظیفه رئیس جمهور به تاریخ اول جوزا پس از انتخابات ریاست جمهوری به پایان میرسد. سرمقاله نویس نوشته که در قانون صراحت وجود دارد تا انتخابات باید به تاریخ اول جوزا 30 یا 60 روز قبل برگزار شود، اما اگر حکومت در این تاریخ انتخابات را برگزار کرده نمیتواند پس نباید زمان کار آن تمدید شود، بلکه برعکس مورد پرسش قرار گیرد. و روزنامه آرمان ملی اعلامیه مشترک 11 نامزد احتمالی را انعکاس داده که در آن تصمیم استر محکمه غیر قانونی عنوان شده است. در این سرمقاله به اساس اعلامیه نوشته شده که ارگ ریاست جمهوری استر محکمه را برای اتخاذ این تصمیم تحت فشار قرار داده و وی را وادار به چنین تصمیم نموده است. سرمقاله نویس نوشته که پس از این تصمیم در کشور یک بحران جدید شکل گرفته و میان حکومت و سیاسون مناقشه آغاز خواهد شد. سرمقاله نویس خواسته است تا حقوقدانان و اتحادیه حقوقدانان افغانستان قبل از جنجالی شدن این موضوع راه حلی را برای آن دریافت کنند.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکوشم تا کس چیری تا نشنستم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های گرامی سلام بر شما. امید زندگی بی درد سر و دور از خشونت را سپری نمایید. چرا بعضی ها وقتی به خاطر پیشبرد کارهای خانه به فرد ضرورت داشتن تصمیم میگیرند تا عروس به خانه بیاورند؟
اکثر فکر میکنه که بهترین پسر کسی است که خانم خود به خدمت والدین خود وقف کنه.
کار من دازین سرش مسئولیت با دقت کار خود کنه، نکنه که ساعت گلی کجاست خانه پدر.
این گونه دیدگاه ابزاری و مصرفی به زن چه سرنوشت را برای زنان در خانه شوهر رقم خواهد زد؟
اورالت کوب میکردن، یک مزدور در خانه کار میکرد، یک طفل خود هم صدق کرد.
و بعد از آن در پیوند به موضوع مصاحبه را با یکی از فعالان حقوق زن با شما شریک میسازیم.
به نظر میرسه ازدواج دختران و وارد شدن اونا به زندگی مشترک زن و شوهری به گونه خدمتکار حساس‌تر و هم مشکل‌تر باشه، به دلیل ای که در جامعه افغانی ما در میان بیشتر خانواده‌ها به خصوص در اطراف و ولایات افغانستان به ازدواج به دید قراردادی میان دو انسان منگرن. بدی میان همواره زن را خادم و مرد را مخدوم و یا هم یکی را حاکم و دیگری را محکوم می‌دانن. یکی از این مثال‌ها آوردن عروس به خاطر اجرای همه کارهای سبک و سنگین خانه شوهر است. عزیزه باشنده ولایت غزنی که 26 سال عمر داره، با لباس‌های ساده و صورت رنگ باخته بزرگتر و شکسته‌تر از سن و سالش به نظر میرسه. او میگه 11 سال از ازدواجش میگذره، اما بعد از هفته اول عروسیش دانست که به حیث خدمتگار و کنیز به خانه شوهر آورده شده. شوهر به هیچ یک از اعضای خانواده او به عواطف، احساسات، صحت، خواست‌ها و شخصیت او اهمیت و توجهی نداره.
چرا دلم تنگ میشه؟ گریه میکردم. ما انسان هستیم، آخر خانه پدر بریم. اما خدای دل ما برای مگم اجازه نمیدادن. میگفت شما فقط تنها کار کنین، اینمی وظیفه تان است. نه دیگاوری یک آرسی رفتن. هر معامله که مش یک لباس صحیح نمیپوشیم. از صبح که کلای کار در جان ما تا 400 دقیقه خواب میکنم یا نمیکنیم، پس صبح مش. پس همون تندور تا و پس همون کار کردن کسی توجه نداشت سر ما.
اسپوجمه یکی دیگر از باشندگان ولایت غزنی از دختر امیش یاد میکنه که در 12 سال زندگی زن و شوهریش یک لحظه هم با خوشی و آرامش به سر نبرده و بعضی اوقات در صورت پسمانی از کارهای خانه از سوی شوهر خوشو و حتی ایورانش لط و کوب نیز میشه.
فامیل بچه وقت به نفر کار ضرورت پیدا کردن، با وجود که بچه شانم خورد بود، بر ازوی دختر روسی کردن و همه مسئولیت های خانه خود به دوش هم دختر گذاشتن. قدر که فامیل ها زیاد باشه، افراد فامیل هم قدر کار هم زیاد میباشه. کارهای داخل و بیرون خانه را سر از عروس انجام میدادن، کارار به درستی انجام دادن نمیتونست، خور لط و کوب میکردن و خود بچه میرف و دیگه ولایات یا میرف و ایران بعد از بسیار وقت بعد میامد و این مثل یک مزدور در خانه کار میکرد. حتی خوشو و خسار یا ایورا هم بالاش دست بالا میکردن. به سر کارهای شاقی زیاد، لط و کوب زیاد، یک طفل خود هم صدق کرد. بعد از اون مشکلات روانی و عصبی دیگه برش پیدا شد.
صفا مریم باشنده اصلی ولایت لوگر با مثال از دختران قومیشان میگه در چنین حالات عروس به خاطر حفظ نام و آبروی خود و خانواده پدرش هر گونه مشکل را با لب خاموش تحمل کرده و به کارهای مشکل خانه رسیدگی میکنه.
من یکی از اقارب ما هست که در خانواده بسیار بزرگ عروسی که در تقریبا تعداد فامیلشان به 40 نفر میرسه، او دیگه از صبح وقتی که میخیزه تا شام برای صبح جدا نان پخته میکنه، برای چاش جدا، برای شب جدا، پیز دانه و سی دانه زیادتر، یک سیر و دو سیر آرد اینا روزانه خمیر میکنند در یک وقت. حیوانات و گاو و گوسفندا و این چیزا است، پاک کردن کار دارند و بیرون کشیدن کار دارند. در بیرون مثلا پلال جارو کردن است و خشاوه است و سبز جمع کردن است، نه به خاطری که روابطشان خراب نشه، پیش زنای ور فامیلا از واکم نبیایه، از همه چیز میگذره، از همو دیدن پدر و مادر، از میمونی خو بیخی.
به گفته مریم ای زنان در خانه شوهر از سبب کارهای زیاد و برداشت همه مسئولیت ها حتی فرصت و حق انتخاب لباس و رنگ او را به ذوق خود ندارن و به خاطر رفتن به خانه پدر و اقارب در کنار رضایت شوهر، اجازه و رضایت مادر، پدر و حتی برادران شوهر نیز ضروری دانسته میشه.
مرداشان اگر این شوه یک توپ تکر میاره بر کل زنا و دخترکایشان، به خوش خود برشان میاره که یا بر خود جور کنن. واحد فامیلی هم داریم که تا کدام گپ نشد و یک سال هم نمیمانن در خانه مادر و پدرشان، یا کسی فوت کنه که بره یا کدام عروسی باشه.
برنامه زن زندگی را از رادیو آزادی میشنوین. پهنمل شهلا فرید هستم، استاد فاکولتی حقوق پوهنتون کابل، در رشته جزا و جرم شناسی ماستری دارم. امیدوارم ما زنها به تمام مدارج بلندی علمی برسیم و بر تغییر جامعه در جامعه مثبت باشیم.
قابل یادآوری است که ازدواج زنان و دختران به منظور بهره برداری جنسی و خدمتکاری در خانه شوهر شکل جدید بردهداری امروزی است و به صدها زن و دختر در سرتاسر جهان گرفتاری مشکل هستند. زندگی زنان در شهرها نیز بیرون از دایره چنین مشکلات نیست.
خاص پرمه یقایی ولایت قندار. من کارمند دولت عالم هستم و وقتی که اولادار بودم از طرف شو کار میکردم. مثل امو رابر واره خدا کش میکرد کار میکردم. زامت میکشید. هنوز هم ادامه داره. بچه ها جوان شده و آروس ها خانه آمده.
حالا شما چی میگین؟ آروس ها که بخیر آمده. شما هم عین امو فکر دارین در سیزونو که باید کار بکنم؟
آروس هایم تحصیل کرده و میخوایم که اونا به شیوه خاص خود زندگی کنه.
اما گلجان 55 ساله باشنده ولسوالی بگرامی ولایت کابل یکی از خشوهایی است که عقیده داره. عروس ها من حیث یک زن خانه مکلف هستند. هر چی از نظم و سلیقه میدانند در خدمت خانواده شوهر و اعضای خانواده او به کار ببرند.
وایده از خانه قرار کس آزاد میباشد. هر چی که مادر ناتش میوردارد شوهر که در خانه شوهر خود گرفت وایده کل مسئولیت را در گردن بگیره که از خوشی محافظت کنه، از زیورا محافظت کنه، کل کار کنه و وقت واده خصوصا خیر خانه جوران است. هم گلداری خود هم مالداری خود پیش ببرن، هم کار خانه خود هم سنی خود من توی کردیم سی تا کولا داره کار من دازیم سرش پامیده و بعد قد کار خود کنه. در خانه شوهر باید از باشه قضی زود نرکمی پاچه سو بکن آدم مال میشه.
اگر چی گفتم میشه انجام دادن کارهای داخل خانه و شستشو و پخت و پز و امثال ای از وظایف حقوقی زنان نیست. با ما بشنویم که شریعت اسلام در مورد مکلف و مجبور دانستن عروس به انجام همه مسئولیت های سبک و سنگین خانه شوهر چی حکم داره؟ این معلومات را از دکتر نورالله کوثر عضو اکادمی علوم افغانستان و آگاه مسائل دین بشنوین.
برخلاف انظار عموم که ازدواج را فقط یک وسیله خدمتگزاری ها میدانند، زن بگیریم و عروس در خانه ما بیایم برای ما خدمتگزاری کنه، نه، از نگاه شریعت اصلا بر شوهر فرض است که برای زن خود اگر نیاز باشه خادم بگیره و این تکلیف این مکلفیت را شریعت بالای شوهر مانده، مثل که نفقهش است، تداویش است، مثل سکنا و لباس و امثال ازی سر شوهر مکلفیت است. اما خدمتگزاری پدر شوهر و مادر شوهر یک واجبی اخلاقی است برای زن، نه واجبی تعیین شده فرضی. از لا یکلف الله نفسا الا وسعها، انسان قادر وسعش مکلف است. متاسفانه در برخ خانواده ها مخصوصا در مناطق روستایی و اطراف های کشور ما دیده میشه که زن مکلفیت های طاقت فرسا برش سپرده میشود، مثلا رسیدگی به حیوانات، مواشی و میشکل خشاوی زمین، قلبه و باغداری ها. این چیزی است که یک توان مرد توانمند میخواهد و خداوند او را معاف کرده از او کارا و این آدم او را مکلف میسازه و از این کده باز بدتر که یک سال، نیم سال، دو سال او را نگاه میکنه در خانه عروس نو را. این نارواست، قطع صله رحمی گناه کبیره است.
کسانی هم وجود دارند که فکر میکنن بر اساس وظایف اخلاقی هر کدام از زن و شوهر سعی کنند بر اساس عدالت و تقسیم کارهای داخل و خارج از خانه بخشی از وظایف را بر عهده بگیرند تا از خشونت و فشار بر زن جلوگیری شود. شیرسای اندر باشنده شهر کابل میگه من حیث مرد خانوادش همواره با درک درست از زنان خانواده در مواقع ضرورت برای پیشبرد مسئولیت ها با اونا همکاری کرده و میکنه.
متاسفانه عنعنات سنتی جامعه ما بعض اوقات باعث از این میشه که فشارهای روحی، روانی و حتی فیزیکی بالای خانما در خانه ها زیاد میباشه. متاسفانه به تمام فامیل ها تمام مسئولیت های کاری خانواده باید به دوش عروس باشه و در تصمیم که خانواده میگیره عروس سهم نمیتن کدام مسئولیت هایی که متوجه شخص خودم در مقابل خانواده ایم است. خصوصا کارهایی که در خانواده از توان فیزیکی خانم بلند است کوشش کردیم خودم انجام بدم.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
چرا بیشتر مردم دختر را به خاطر خدمت و پیشبرد همه امور خانه شوهر مجبور و مکلف می‌دانند؟ این گونه دیدگاه ابزاری به زن و حق ازدواج وی از دید حقوقی جواز دارد؟ پیوندهای زندگی مشترک مبنی بر دید ابزاری به زن به خصوص در خانواده پرجمعیت شوهر چه سرنوشت را برای او رقم خواهد زد؟ برای جواب به این پرسش‌ها توجه کنید به مصاحبه‌ای که همکارم عفیفه ساکب با پوهنیار شبنم صالحی استاد پوهنتون کابل و فعال حقوق زن انجام داده است.
خانم
سالگی رفتار خشونت آمیز در خانواده با عروسان که نوار مجبور مکلف و پیش برد تمام مسئولیت های خانواده می سازند و کارهای سبک و سنگین با او مسپارند، چقدر می تانه این طرز رفتار در جامعه تاثیر گذار باشد؟
خانم دیگه تا حالت اگر اقا مسئولیت بودش باشه، معمولا یک انسان مریض روانی می باشه. جامعه سالم مسئول یک خانواده سالم است و خانواده سالم مسئول یک خانم سالم است.
چرا چون این ذهنیت وجود داره که وقت عروس به خانه میارن صرف به خاطر کار خانه و خدمتکاری او را معذف میسازن؟
فکر میکنم اساسا ما از حقوق اساسی اتبا بخصوص از حقوق اساسی خانم ها خبر نداریم. اکثریت مردای ما این تفکر را دارن که وقتی که ازدواج میکنم خانم خود به عنوان خدمتگزار پدر و مادر انتخاب میکنم.
آیا این حق داره فامیل که هم از کارهای سبک و سنگینه برای عروس واگذار میکنن؟
از لحاظ حقوقی هیچ جای وجود نداره. این از انسانیت خود خانم هاست، ولی خدمتگزاری نه به عنوان یک کسی که یک نوکر 24 ساعته بدون مزد باید مقرر شه.
این خانمایی که در چنین خانواده با عموز ذهنیت روبرو میشن چی گونه سرنوشت برزنا رقم میخورن؟
سن استهلاک خانم ها رو بسیار پایین میاره. نه غذای درست، حتی در بعضی ولایت افغانستان آهار است برای خانم که بگویم مریض است. من مثالی را دارم، یک خواهر مریض میشه در شفاخانه، ولی خسرانش میگه که خودت اگه مریض هستی یا ما میریم به سر ما خانم دیگه میگیریم کار کن، یا خودت مکلف شو یکی از خواهرای تو بیار کارخانه ما را انجام بده. فامیلا هم از ترس از اینکه فردا نام طلاق سر دختر مابان و اینو یک دختر بیکار پس به خانه پدر، از ترس دخترای دیگه خود روان میکنن تا کارای او فامیل انجام بده. حتی ما یک مورد دیدیم که 20 سال شوهرش به خانه نامده، ولی 20 سالی خانم بزنه که شوهر خود حتی ببینه به خانه خسرش کار کرده، شوهرش که اومده گفته که خانه خوب پیرس ما یک زن نمیگیره.
خود این خانم ها خود عروس ها چی گونه رفتار باید داشته باشند تا حد امکان بتونن یک اندازه خودشان از بار قدر مسئولیت های تحمیلی بیرون بکشن؟
ما کوشش کنیم که همون قدر بار برداریم که توان برداشتنش داریم و بسیار خوب است نسبت به هر کسی بیگانه خانم میتونه که امور خانواده خود خوب پیش بره، ولی بر علاوه از این که خانم مریض است، باردار است یا شیده است، ولی اون مکلف میشه که به خدمت یک 20 نفر دیگر بره، اگر نمیتونه قانون برشان حق داده که بتونن که زندگی مستقلانه وجود داشته باشن.
در همه قوانین افغانستان برخی از حقوق به زنان اختصاص داده شده است، اما بیشتر ذهنیت‌های منفی و عرف‌های حاکم در جامعه مانع رسیدن زنان به حقوق اساسی و انسانیشان گشته و سبب می‌گردد تا اکثریت آنان در زندگی روزمره بر علاوه روبرویی با خشونت‌های مختلف بالاتر و زیادتر از توانشان به انجام مسئولیت‌های بپردازند. در این حال عملی‌سازی برنامه‌های آگاهی‌دهی به مردم و ذهنیت‌سازی از سوی ارگان‌های مسئول می تواند تا حد از بار این مشکل بکاهد. برنامه ای را که عفیفه ساکت تهیه کرده بود من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه بعد بدرود.
Say.
Let's play my